یاران همراه در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده آنچه که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. مبارزه با استکبار و ترویج ظلم ستیزه از ویژگی های بارز امت مؤمن و متعهد به اصول اسلامی است. اسلام عمومی مسلمانان اعم از زن و مرد را موظف میکند که از جان و مال و خانواده خود در برابر تجاوز دشمن دفاع کنند. جهان استکبار در طول تاریخ دستش به خون میلیون ها انسان بیگناه آغشته است. سرمایه‌داران آمریکایی به صهیونیست‌ها سلاح می‌فروشند تا برای کشتار مردم مظلوم غزه و لبنان استفاده کنند. علی‌رغم آنکه در سراسر جهان فریاد اعتراض به این اعمال وحشیانه شنیده می‌شود، نسل‌کشی بی‌سابقه صهیونیست‌های گرگ صفت در غزه و لبنان همچنان ادامه دارد و آنها بیش از پیش گردن‌کشی می‌کنند. دولت‌های مستکبر غربی نیز در کمک به رژیم صهیونیستی و کشتار غیر نظامیان به هیچ مرز اخلاقی و حقوقی قائل نیستند. در چنین شرایطی بر همه مسلمانان واجب است به هر نحوی که می‌توانند به کمک مسلمانان مظلوم غزه و لبنان برخیزد. به تردید هر کسی از ویژگی انسانیت و آزادگی برخوردار است می‌باید به ندای هر مظلومی در هر جای جهان لبای گوید و در حد امکاناتش به یاری او بشتابد. استکبار به معنای خود بزرگ بینی و سرکشی است. شیطان این توهم را داشت که چون از آتش خلق شده برتر از انسان است و به همین دلیل از دستور خدا سرپیچی کرد و فرمان خداوند را در سجده بر آدم زیر پا گذاشت. در تاریخ نیز نمونه های زیاد در این مورد وجود داشته است. چنانه که در جنگ های جهانی کسانی بودند که خود را از نژاد برتر می دانستند و معتقد بودند باید بر نژادهای دیگر حکومت کنند. این استکبار و خودبزرگبینی ریشه در هویت شیطانی دارد که در انسانها پدیدار می شود. اگر جامعه خودش را برتر از دیگران ببیند، به دنبال تسلط بر دیگران و اعمال زور بر آنها است. در جهان امروز آمریکا مصداق مستکبر است که خودش را از همه برتر می بیند. و چی به حق گفت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که امریکا شیطان بزرگ است. خداوند حکیم در قرآن کریم آیه 39 سوره حج می فرماید به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شده اجازه جهاد داده شده است به خاطر اینکه مورد ستم قرار گرفتند و خداوند بر یاری آنها توانایی دارد. مستکبران با سرکشی، زورگویی و ستم نه تنها حق مسلم انسانها را ضایع می کنند بلکه آرامش و امنیت را از آنها سلب می کنند. از همین رو خداوند همه مسلمانان را سفارش می کند که نه تنها از خود در برابر تجاوزهای دشمن دفاع کنند، بلکه در آیه 193 سوره بقره به صراحت دستور می دهد که با دشمنان بجنگند، با این هدف که زمین را از وجود آنها پاک کنند. خداوند در آیه 75 سوره نساء در حمایت از مظلومان و مبارزه با ظالمان مسلمانان را به جهاد فرا می‌خواند و می‌فرماید: شما را چی شد که در راه خدا و رهایی مردان و زنان و کودکان مستضعف که ستمکاران هر گونه راه چاره‌ای را بر آنها بستند نمی‌جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره می‌گویند پروردگار ما را از این شهری که اهلش ستمکارند بیرون ببر. در این آیه نخست مسلمانان را به جهاد امر کرده و بلافاصله سخن از مستضعفان و مظلومانی به میان آمده که دشمن سنگدل آنها را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرده است. بر اساس بینش اسلامی مبارزه با استکبار به معنای استادگی در برابر قدرت‌های استعماری و استکباری است که به استقلال ملت‌ها آسیب می‌زنند و به دنبال اعمال زور و سلطه طلبی هستند. مبارزه با مستکبران و دفاع از مظلومان یک وظیفه دینی و اخلاقی است که بر اساس آن هر مسلمان باید در برابر ظلم و ستم استادگی کند و از حقوق از دست رفته خود و نیز حقوق کسانی که به آنها ظلم شده است دفاع نماید. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در تاریخ 13 آبان که به روز دانش آموز معروف است، در جمع برخی از دانش آموزان به اهمیت استکبار و لزوم مبارزه با آن اشاره کردند و خطاب به آنها فرمودند: مبارزه با استکبار یک امر دائمی است. شما باید مبارزه با استکبار را، مبارزه با نظام ظالمانه جهانی را متن زندگی خودتان قرار دهید. علاوه بر این ایشان مبارزه جوامع با استکبار را مبارزه عقلانی و حرکت منطبق با منطق صحیح عقلانی و انسانی و بین المللی خواندند. اسلام هم دین صلح است و هم دین جنگ، زیرا اگر اسلام تنها دین صلح باشد، مسلمانان حتی نمی توانند در برابر تجاوزها از خود دفاع کنند و اگر هم تنها دین جنگ باشد، پس چطور مسلمانان را به سوی رحمانیت و مهربانی حقیقی که در اسلام وجود دارد دعوت کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همه در صلح و آشتی بود، اما همین پیامبر رحمت در مواقع با مشرکان و یهودیان و انصار می جنگید. این سیره در دوره خلافت حضرت علی علیه السلام نیز مشاهده می شود، چنانه که ایشان در یک جا صلاح اسلام را در این می بیند که بجنگد، مانند جنگ های جمل، صفین، نهروان، و در جای دیگر بقای اسلام را در صلح و مصالحه می داند، کما اینکه مستندات تاریخی گویای این حقایق هستند. دین اسلام جهان ابتدایی را سفارش نمی کند، اما جهاد دفاعی را بر عموم مسلمانان اعم از زن و مرد واجب می داند و آنها را موظف می کند در صورت تجاوز دشمن به جان و مال و خانواده خود از خود دفاع کنند. در این مورد حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که فرمودند: با این توزیع دفاع نیروهای مقاومت در غزه و لبنان در راستای جهاد دفاعی است، و اگر ملت سرفراز ایران شعار حمایت از مظلومان فلسطین، سوریه، عراق، یمن و دیگر ملت‌های مظلوم را سر می‌دهد، جای تعجب نیست، زیرا به مضمون آیات راهگشای قرآن کریم و روایات اهل بیت علیه السلام عمل کردند و بر معنای عقل و منطق و اجماع علما و فقهای اسلامی پیش رفتند. مبارزه با استکبار و استادگی در برابر ظلم به منظور ترویج عدالت اجتماعی در جامعه صورت می گیرد تا در پرتو آن حق مظلومان از ظالمان باز پس گرفته شود. ظلم و ستم نه تنها به فرد مظلوم بلکه به کل جامعه آسیب می زند و باعث تضعیف بنیانهای اجتماعی و اخلاقی می شود. اگر پیش ظلم ظالمان گرفته نشوند، آنها برای اعمال سلطه و قدرت جرأت بیشتری پیدا میکنند و دیگر مخالفت با آنها محال خواهد شد، زیرا مانند یک غده سرطانی است، سلولهای مخرب خود را بر دیگر اجزای جامعه منتقل میکند. بدین ترتیب مبارزه با استکبار و ترویج ظلم ستیزی از ویژگی های بارز یک امت مؤمن و متعهد به اصول اسلامی است. حضرت علی علیه السلام در حدیث خطاب به فرزندانش میفرماید: هر کسی ندای مظلومیت مظلومی را بشنود و توانایی یاری رساندن به آن را داشته باشد و به یاریش نشتابد، مسلمان نیست. و با این اوصاف هر مسلمان وظیفه دارد از مظلوم دفاع نماید و هیچ تفاوتی ندارد که آن مظلوم مسلمان باشد یا غیر مسلمان. اسلام مکتب حق است و حق طلبی را از پیروان خود انتظار دارد. استقامت و استادگی در برابر ظلم می تواند زمینه ساز فرج و ظهور منجی عالم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد. استقامت در برابر ظلم امید را در دل مردم زنده نگه می دارد و مردم را به تلاش برای ایجاد شرایط بهتر ترغیب می کند. از همین روز که قرآن کریم در آیات متعدد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان را به استقامت و پایداری امر کرده و به استقامت کنندگان و صابران وعده برخورداری از مواهب الهی و امدادهای غیبی و پیروزی داده است. خداوند در آیه 30 سوره فصلت کسانی را که در برابر ظلم و استکبار بایستند به بهشت بشارت می دهد و می فرماید: آنان که گفتن محققان پروردگار ما خدای یکتاست و بر این ایمان پایدار ماندن، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی نداشته باشد و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده داده بود بشارت باد. آره، با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، ظالمان و ستمگران به سزای اعمالشان میرسد. ظلم و ستم جای خود را به انصاف می سپارد، ثمره تلاش و کوشش انبیا و اولیا به بار می نشیند و مردم طعم شیرین عدالت را می چشند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم از شما به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، در این لحظه رازی تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قانون پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عزیزان شنونده، سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. دانستنی هایی درباره شیر پاستوریزه موضوع برنامه‌مون هست. سرکار خانم دکتر مژگان آسایش هم کارشناس برنامه که دارای دکترای تغذیه هست. شیر و فراورده‌های لبنی عمده‌ترین منابع تأمین کلسیم بدن و برای رشد، ترمیم استخوان‌ها و تأمین عملکرد آنزیم‌ها و غیره مورد نیاز هستند. غیر از کلسیم، شیر تأمین کننده انواع ویتامین‌ها از جمله ویتامین A، ویتامین‌های گروه B و ویتامین D نیز می‌باشد. اغلب کودکان و نوجوانان امروزی به سبب استفاده کم از این ماده غذایی توان مقاومتی پایینی در برابر عوامل بیماریزا دارند. اما باید بدانید و آگاه باشید که مصرف شیر و فراورده‌های آن نیاز روزانه بدن ماست. برخی افراد برای مصرف روزانه خانواده به ویژه کودکان و نوجوانان شیرهای استریلیزه با ماندگاری بیشتر را به انواع پاستوریزه ترجیح می‌دهند. اما در مقابل عده‌ای هم با این تصور که برای افزایش ماندگاری این محصول از مواد نگهدارنده استفاده می‌شود از مصرف آن خودداری می‌کنند. اما باید بدانید شیرهای استریلیزه حاوی مواد افزودنی نبوده و تنها فرایند حرارت دهی بالا باعث افزایش ماندگاری آن می شود. نکته مهمتر آن که به محض بازگردن بسته های این شیرها و تبادل هوایی در آن شرایط ماندگاری آن همچون سایر شیرهای پاستوریزه شده و تنها به مدت 2 تا 3 روز آن هم در داخل یخچال قابل نگهداری است. پس بهتر آن که برای مصرف روزانه از شیرهای پاستوریزه استفاده کنید. معمولاً برای مصرف روزانه چه نوع شیری انتخاب می‌کنید؟ پاستوریزه، استریلیزه، کم‌چرب، پرچرب، غنی شده، طعم‌دار، شیر لاکتوز یا شیرهای لذیذ محلی؟ خب پاسخ به این سوالات رو در گفته‌های کارشناسی سرکار خانم دکتر مژگان آسایش به همراه هم می‌شنویم که ایشون دارای دکترای تغذیه می‌باشند.
پاستوریزه کردن مواد غذایی یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی. چطور مثلا گوشت می‌خریم، یه مقدارش رو فریز می‌کنیم یا به عنوان مثال بعضی از مواد رو خشک می‌کنیم که نگهداری رو طولانی‌تر کنیم. در مورد مواد لبنی و بیشتر آب میوه‌ها و حتی خامه، در این گونه از مواد ما از پاستوریزه کردن استفاده می کنیم. در کنسروها استریل می کنیم. ما در روش پاستوریزه کردن در مورد مواد لبنی و آب میوه ها بیشتر پاستوریزه کردن رو استفاده می کنیم که طولانی تر کنیم مدت نگهداریشون رو. در فرایند کنسرو کردن عملیات استریل کردن رو استفاده می کنیم. در پاستوریزه کردن ما با کمک حرارت میایم تمام میکروب های بیماریزای ماده غذایی رو می کشیم. ولی یه سری از میکروب ها که حالا ممکنه مفید باشن یا یه سری از میکروب ها که ممکنه به اون فرایند پاستوریزه کردن مقاوم باشن باقی میمونن. بنابراین اساس و پایه پاستوریزه کردن از بین بردن میکروب های بیماریزا در یک ماده غذاییه. پس یه مقدار میکروب باقی میمونه. این مقدار میکروبی که باقی میمونه ممکنه در طی چند روز آینده، یعنی بعد از اینکه ما فرایند پاستوریزاسیون رو در مورد مثلا شیر انجام دادیم، در چند روز بعد این میکروبا که باقی موندن ولی بیماریزا نیستن ممکنه جون بگیرن و اون شیر ما رو فاسد کنن. اما در مورد استریل کردن ما تمام میکروب ها رو میکشیم، یعنی هم بیماریزا هم غیر بیماریزا. بنابراین ماده غذایی عاری از میکروب میشه توی استریل کردن، تو کنسرو ها، تو شیر استریل دیگه هیچ میکروبی نمیمونه. بنابراین مدت ماندگاری اون محصول خیلی بیشتر از ماده پاستوریزه میشه. همیشه در صنعت غذایی ما باید ببینیم که آیا به عنوان مثال فرایند پاستوریزاسیون کافی بوده یا نه. به همین جهت یه معیار باید داشته باشه. اینجا در پاستوریزه کردن معیار میکروب سله. به همین جهت باید این میکروب از بین بره. یعنی باید تست سل در مورد اون ماده غذایی بعد از پاستوریزه کردن منفی باشه. این نشان دهنده کفایت عمل پاستوریزه کردنه. عنوان مثال شیر رو وقتی پاستوریزه می کنیم، اگه دمای 65 رو به عنوان مثال اعمال کنیم، به عنوان مثال 30 دقیقه باید فرایند حرارت دهی طول بکشه. اما وقتی که دما رو ببریم به عنوان مثال رو 70، میتونیم که در طی 15 ثانیه فرایند رو انجام بدیم. به همین جهت دما و زمان بر اساس فرمول‌های خاصی تعیین میشن. اینطور نیست هر دمایی هر زمانی که دلمون بخواد. یعنی مبنا از بین رفتن میکروب سل با حفظ بیشترین خاصیت غذایی، یعنی کیفیت ماده غذایی باید حفظ بشه. بنابراین متخصصین صنعت غذا میان یه دمایی رو در نظر میگیرن که هم میکروب سل از بین بره، هم کیفیت ماده غذایی بیشتر حفظ بشه. من اینجا میخوام تأکید کنم که وقتی شیر رو به صورت فله میخرن، هیچ آزمایشی انجام نمیشه. بنابراین هیچ کنترل میکروبی روی اون شیر توسط اون فروشگاه یا مغازه انجام نمیشه. به همین جهت توصیه میشه که شیر رو از کارخونجات تهیه کنن که در اونجا توسط مهندسین، توسط کارشناسان و توسط افراد ماهر تمام خط تولید تحت کنترله و کیفیت شیر تحت کنترله. به همین جهت از خریدن شیرای فله تا اونجایی که میتونیم اجتناب کنیم، چون بعضی اوقات شیرایی که کارخونه قبول نمی کنه از دامدار به خاطر پایین بودن کیفیت بهداشتی، اونا رو میارن تحویل این لبنیاتی های سطح شهر میدن. به همین جهت باید به این مسئله هم توجه بکنیم. ما به عنوان مثال میگیم باید در دمای 65 درجه 30 دقیقه. به عنوان مثال یه نفری، چون من این رو مشاهده کردم میگم، یه نفر از اون لحظه‌ای که شیر رو میذاره روی حرارت، اون 30 دقیقه رو حساب میکنه. از لحظه‌ای که دمای شیر به دمای به عنوان مثال 65 رسیده باید 30 دقیقه بمونه. این نکته رو خب ممکنه ما رعایت نکنیم. و در جای دیگه هم افرادی که وسواس دارن ممکنه شیر رو بیش از حد بجوشونن به خاطر اینکه فکر کنن که اگه میکروبی داره بیشتر کشته بشه. خب این باعث میشه که خیلی از مواد مغذی شیر رو ما اینجا در طی حرارت دادن زیاد از دست بدیم. بنابراین هم کم حرارت دادن هم زیاد حرارت دادن جفتش باعث مشکلاتی میشه در مورد شیری که قرار ما بخوریم. ولی واقعا ما زنجیره دریافت این شیر رو نمیدونیم چجوری بوده، کی با کدوم، مثلا آیا کارت بهداشتی داشته، آیا مریضی نداشته، آیا در طی انتقال شیر چه کسی و مثلا با دست داشت، مثلا شیر دوشی کرده، اون ظرف آیا شسته شده بوده یا مثلا گاو ورم پستان نداشته باشه. خیلی از این مسائل به صرف این که مثلا فلان دامداری یا فلان جا دامپزشک داره، خب نمیتونیم اکتفا کنیم. همه اینا درست، ولی شیری که وارد کارخونه میشه باید اول آزمایشات میکروبی حتما انجام بشه تا ما یک شیر خوبی رو دریافت کنیم، بعد اون شیر خوب و تازه روش اقدامات بهداشتی انجام بدیم. ما نمیتونیم یه شیر بی کیفیت رو با جوشوندن به شیر با کیفیت تبدیل کنیم. تازه خیلی اوقات شیر ممکنه که تو دامداری مثلا ترش بشه، با یه سری از موادی ترشیش رو خونسا کنن، ما نمیدونیم اینا رو. زاویه دیدم به این سمت معمولا که به اون سمتی که به سمت منفی بیشتره که توجهمون رو به اون سمت ببریم. بعد میریم لبنیاتی میگیم ما شیرو میجوشونیم یا شیرو حرارت میدیم یا دستگاه داریم. اون دستگاه یه مسئول میخواد بدونه آیا به عنوان مثال 70 درجه رو توی 15 ثانیه شیر در این زمان مونده یا نه، اینکه وقتی که دستگاه رو روشن کرده تا از لحظه که روشن کرده تا لحظه که آخر مثلا 15 ثانیه باشه توی اون دما باید 15 ثانیه بمونه به عنوان مثال. ولی اینو معمولا کسی که اطلاع نداشته باشه، یعنی اطلاع علمی و دانشگاهی نداشته باشه، نمیتونه اینو تو کارش دقیقا اجرا کنه. به همین جهت یعنی بهترین راه و ایمنترین راه تهیه از کارخونجات لبنیه. تکنولوژی پیشرفت کرده، میگه چرا ما مثلا هر دو روز در میون بریم خرید کنیم شیر پاستوریزه بخریم؟ اومدن یه شیرایی درست کردن که این شیرها پاستوریزه هستن اما دمای بیشتری به این شیرها دادن که میکروب‌های بیشتری رو در شیر میکشن، یعنی هم بیماریزاها رو میکشن هم بقیه بیماری‌ها رو، یعنی سعی میکنن همه میکروبا رو بکشن، نه اینکه 100% میکروبا دارن، انگاری که میخوان به شیر استریل نزدیک بشن. به همین جهت شیر فراپاستوریزه به عنوان مثال دمای 130 درجه رو بهش دادن توی زمان به عنوان مثال 5 ثانیه. در نتیجه این شیر میکروب‌های بیشتری درش کشته شده و این شیر مدت ماندگاری بیشتری داره. به عنوان مثال تو یخچال میتونیم حالا تو ایران 2-3 هفته نگه داریم، اما تو کشورهای خارجی که کیفیت اولیه شیر بالاست ممکنه 1-2 ماه نگهش دارن تو یخچال. بنابراین مثلا یه خانومه که مثلا شاغله یا یه خانومی که مثلا مسنه لازم نیست هر 2 روز یه بار بره شیر پاستوریزه بخره، میتونه مثلا برای به عنوان مثال 2 هفته شیر رو بخره تو یخچالش نگه داره. این میشه شیر فراپاستوریزه. پس شیر فراپاستوریزه یه شیریه بین شیر پاستوریزه معمولی و شیر استریل. شیر استریل 6 ماه ماندگاری داره.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم، شاداب و موفق باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، هوادارانی برنامه موسیقی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با عرضوی تنصیحتی و خانواده یکایک که شما عزیزان در این لحظه، بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به معرفی امیر تاجیک، آوازخوان سرشناس ایرانی میپردازیم. باید گفت امیر تاجیک در روز 8 شهریور ماه سال 1347 در تهران متولد شده است. او در رشته مهندسی طراحی صنعتی تحصیل کرده است. از کارهای مطرح وی میتوان به زیر آسمان شهر یا مسجد، آسمانه و افتتاحی جام جهانی کشتی و غیره اشاره کرد. و همکنون از آن دعوت میکنیم ترانه شکست تلسم را با صدای امیر تاجیک بشنوید.
یه دیوی بود که آدم ها اسیر زندونش بودن، شیطونای سیاه شب نگهبون جونش بودن. دیوه که از خواب با می شد شهر به آتیش می کشید، خونه ها رو خراب می کرد، آدم ها رو سر می برید. دیوه که از خواب با می شد شهر به آتیش می کشید، خونه ها رو خراب می کرد، آدم ها رو سر می برید. از هیچ کسی حتی خدا ترسی نداشت، خونه ها رو بدون شیون نمیذاشت. از هیچ کسی حتی خدا ترسی نداشت، خونه ها رو بدون شیون نمیذاشت.
گفتنی است امیر تاجیک پس از مطرح شدن آلبوم های زیر آسمان شهر و همکلاسی را منتشر کرد و پس از وقفه طولانی در سال 1391 آلبوم زندگی را روانه بازار نمود. همکنون دعوت میکنیم که ترانه همدل همصدا را با صدای این آوازخوانی شناخته بشنوید.
وطن آینه روشن، آسمون باغ ستاره، فصل همدلی و وحدت با یه آغاز دوباره. دشمنا میخوان نبینن روز سرشار حضور و عطر ناب همدلی رو، روزای شادی و شور و روز پیروزی ایران، روز اقتدار میهن، پشت سر صبح سپیده پیش رو فردای روشن. ما نشون دادیم همیشه از تبار آسمونیم، پس میخونیم در کنار هم میمونیم.
زیر سایه سلامت، شونه در شونه یه دریا، موجامو قده یه کوه، کوه عشق و همدلی ها. سر صبح و سپیده پیش رو فردای روشن، ما نشون دادیم همیشه از تبار آسمونیم، فصل پروازو میخونیم، در کنار هم میمونیم.
امیری تاجیک توسط فدراسیون فوتبال ایران برای خواندن سرودی رسمی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی سال 2006 آلمان انتخاب شد و برای این رقابت ها دو آهنگ را داد. همچنین از او به عنوان اصلی ترین گزینه برای خواندن سرودی رسمی تیم ملی برای جام جهانی 2014 نیز یاد می شد که البته این سرود به احسان خواجه امیری واگذار شد. همکنون با هم ترانه زیبای سپیدی زندگی را با صدای امیری تاجیک میشنویم.
منو ادامه زندگی یه پنجره است، یه فرصت، یه راه، اون ور پنجره پر از بیده است، این طرفش فقط شب سیاهه، چراغ کوره سرنوشتمون نیست، ستاره ای که سرد و بی فروغه، جلا بدیم به آینه چشامون، نگیم که زندگی همش دروغه، نگیم که زندگی همش دروغه. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده، آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده. شماها که به من شبیه، بیایید با هم صدا کنیم خدا رو، دلم گرفته از شبای تاریک، بیایید صدا کنیم ستاره ها رو، دلی که مثل چشم صاف و پاکه، حتی یه لحظه از خدا جدا نیست، به هیچ کوچه دنیا دل نبندیم، دلی که جای عشقی جز خدا نیست، دلی که جای عشقی جز خدا نیست. آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده، آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست خزون نمیده، آدم وقتی دلش پر از امیده، بهارشو دست
باید گفت امیری تاجک در چندین برنامه‌های تلویزیونی روز از نو، خندوانه، دور همی، دوباره گوش کن، کتاب باز، عشق من، ایران من، سفر بخر، مثلث، ساعت 25 و غیره حضور فعال داشته است و به نوع از این حیث رکورددار محسوب می شود. همچنین امیری تاجک در فیلم سینمایی چشمان سیاه با کارگردانی ایرج قادری محصول سال 1381 هجری شمسی به عنوان خواننده و بازیگر حضور داشته است. همکنون در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی از بخش تاجکی صدای خراسان با هم ترانه فصل پرواز را با صدای آقای امیری تاجک می شنویم.
وطن آینه روشن، آسمون باغ ستاره، فصل همدلی و وحدت با یه آغاز دوباره. دشمنا میخوان نبینن روز سرشار حضور و عطر ناب همدلی رو، روزای شادی و شور و روز پیروزی ایران، روز اقتدار میهن، پشت سر صبح و سپیده، پیش رو فردای روشن. ما نشون دادیم همیشه از تبار آسمونیم، فصل پروازو میخونیم، در کنار هم میمونیم. زیر سایه سلامت، شونه در شونه یه دریا، موجامو قده یه کوهه، کوه عشق و همدلی ها. سر صبح و سپیده، پیش رو فردای روشن. ما نشون دادیم همیشه از تبار آسمونیم، فصل پروازو میخونیم، در کنار هم میمونیم.
دوستان عزیز شنونده، با پخش یک ترانه زیبا با صدای آقای امیری تاجک گفتار این ساعت ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها آدم ها نقشای رنگی، گاهی شادن گاهی غمگی، آخه زندگی بنا نیست که سراسر خوش شیری. زیر آسمون این شهر چرا دشمنی، چرا جام زندگی رو آ
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. در این برنامه به معرفی شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما می‌پردازیم. این شرکت به طور تخصصی در زمینه فرایندهای الکترولیزی، نانوالیاف پلیمری و نانوالیاف غیر پلیمری فعالیت دارد. دستگاه الکترولیزی صنعتی این شرکت با تکیه بر بروزترین دانش روز دنیاست و به لحاظ کیفیت در سطح بین المللی قابل بررسی است. شروع تحقیقات عملی بر روی فرایند الکترولیزی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط اعضای این شرکت رخ داد. نتایج این تحقیقات بعداً منجر به توسعه دستگاه‌های الکترولیزی آزمایشگاهی و صنعتی گردید و امروز گروه‌های زیادی در ایران در این زمینه فعال هستند. این شرکت همواره به دنبال طراحی کارآمدترین سیستم‌های الکترولیزی در ایران است. امروز با توجه به افزایش کاربردهای دستگاه الکترولیزی صنعتی در حوزه‌های مختلف فیلتراسیون و افزایش تقاضا در این زمینه، این شرکت پیشرفته‌ترین خطوط صنعتی الکترولیزی را طراحی و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما، اولین سازنده دستگاه‌های الکترولیزی آزمایشگاهی در ایران و طراح خطوط پیشرفته تولید نانوالیاف به صورت کاملاً حرفه‌ای است. از زمانی که فرایند الکترولیزی به عنوان یک تحقیق دانشگاهی در سال 1382 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع شد، این فناوری فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرده است. در ایران توجه زیادی به این فرایند شده است و روند توسعه صنعت نانوالیاف در ایران امیدوارکننده است. در ایران می‌توان صنعت نانوالیاف را همگام با پیشرفته‌ترین گروه‌های صنعتی دنیا توسعه داد. هدف شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما تولید محصولات با کیفیت است. فرایند الکترولیزی در خطوط صنعتی به واسطه وجود منابع تغذیه ولتاژ بالا و محدودیت‌های الکترواستاتیکی و از طرفی نرخ پایین مصرف مواد اولیه به طراحی حرفه‌ای احتیاج دارد. مکانیزم‌های تولید انبوه نانوالیاف به روش الکترولیزی کاملا شناخته شده هستند و بنابراین احتیاج است بهترین مکانیزم تولید انبوه نانوالیاف در کنار طراحی مفید قرار گیرد تا خط تولید برای صنعتگر سودمند و کاربری راحتی نیز داشته باشد. فرایند الکترولیزی و تولید نانوالیاف در ایران مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. امروز علاوه بر تولید انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی تک نازله و چند نازله، انواع دستگاه‌های پایلوت و صنعتی در ایران تولید می‌گردد که توجه به نوع مکانیزم ریسندگی در چنین دستگاه‌هایی بسیار حائز اهمیت است. اگرچه دانش الکترولیزی و تولید نانوالیاف جدید است، اما این فرایند به دلیل کاربرد فراوان در انواع حوزه‌های صنعتی کاملاً شناخته شده است. گروه‌های زیادی بر روی مکانیزم‌های تولید با این روش فعال هستند و دائماً مکانیزم‌های جدید عرضه می‌گردد. نتیجه می‌توان گرفت که اگرچه انواع نوع مکانیزم ریسندگی برای کاربرد صنعتی و سرعت تولید بسیار مهم است، اما خط تولید نیاز به انواع فرایندهای تکمیلی دارد تا محصول نهایی قابلیت استفاده در صنعت را دارا باشد. امروزه خط تولید نانوالیاف به روش الکترولیزی تنها ریسندگی نان و الیاف نیست. این شرکت در طراحی صنعتی الکتروریسی، تولید انواع نان و الیاف، تولید انواع ماسک و فیلتر فعالیت دارد. عزیزان شنونده، از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی که با دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران آشنا شویم، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خوب هموطنان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
چمنه، ما چرا باید تو امارات بازی کنیم؟ چرا باید تو قطر بریم بازی کنیم؟ ما که بگیم آقا بهترین تیم آسیا هستیم، بله ما بهترین تیم آسیا هستیم، فقط هیچ چیز سر جاش نیست. ما چرا باید بیان سر مردم کلا بذاریم؟ تو که میای گزارش میکنی، تو که میای ببخشید اون بیننده که میشینه این چیزا رو نمیدونه و ما عقبیم، از همه چیز عقبیم. من افتخار میکنم به پرسپولیس، افتخار میکنم به استقلال. تو ما از لحاظ بازیکن خیلی مشکل داریم. همون بازیکنان پرسپولیس رو نگاه کنید، شاید 9 سال با هم دارن کار میکنن. استقلال تهران که اومد اینطوری نتیجه گرفت، من که تو استقلال بازی نکردم، به عنوان ایرانی حمایت کردم از استقلال، الان هم حمایت میکنم تو آسیا. چرا؟ چون نماینده ایرانه. حسین کعبی به عنوان بازیکن ایرانی میشناسن. دمشون گرم هوادارای استقلال، هوادارای پرسپولیس، هر وقت تیمشون میبره یا میبازه به هم دیگه خسته نباشید میگه. من این موضوع خیلی منو خوشحال میکنه. فقط بعضی از دوستا خواهشی که دارم ازشون، گزارشکارا که میان گزارش میکنن، یکم باید مواظب باشن که متاسفانه سر مردم اینقدر کلا نذارن، چون خود مردم همشون فوتبالیان، نمیتونن سرشون کلا بذارن.
بله خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب آقای کعبی عزیز. سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب همراه شما شنوندگان محترم هستیم، بریم دوباره به سراغ پیامکایی که از شما خواستیم که پیرامون بازی خاطر انگیزی که از باشگاه‌های کشورمون دیدید در عرصه فوتبال آسیا با ما نظرتون رو به اشتراک بگذارید. یکی از دوستان شنونده اشاره کرده که بگید تراکتور در کجای جدول قرار داره. اگر منظورشون رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا است که تراکتور صعود کرد و بعد ما